Radio Islam Movie. Islammovie.ir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر للمؤمنين. خوشحالی میکنم که بحث یه مدل با تأخیر شروع شد. افهامایی رو خانما مطرح میکنن که البته افهامای سیاسی و وارد چون کوتاه هم تو این فرصت کم جواب میدین طبیعتا حتی مطلب ممکنه ادا نشه، اما ضمن اینکه این افهام وارده حالا تلاش میکنیم که یه مختصر تبیین بشه. اشکالی که دوستان وارد میکنن اینه که آقا بعضی از برخوردها از بعد از انتخابات برخوردهای بدی میده، بسیجی اومده آجر پرت کرده، بسیجی این کارو کرده. من نه تایید نمی کنم، یعنی تایید نمی کنم که اگر برخورد تندی، برخورد به قول دوستان افراطی صورت گرفته باشه، من اینو تایید نمی کنم. اما یک نکته رو میخوام خارج از فضای استثنایی، چون بعضی از دوستان احساس میکنن وقتی به اون طرف رأی دادن امروز روز به روز کار جلوتر، نه اینکه حالا دوستانی که الان اومده بودن بالا این بحث رو مطرح کردن و قرار شد حالا ما ابتدای بحث اینجا بهش بپردازیم، نه اینکه دوستان که اینجا بودن مثلا به یه طیف دیگه رأی دادن، حالا چون نتیجه انتخابی چیز دیگه شده و هرچی هم جلوتر میره معلوم میشه که مسائل چیز، حالا مثلا همه دارن توجیه میکنن اون رأی رو که دادن. ممکن این حالت هم باشه، یک کسی به یک کسی دیگه رأی داده بعد از هرچی جلوتر میره سعی میکنه تو بدنه جناح و طیف روبرو اشکالاتی رو پیدا کنه که اون بحث خودش رو تایید کنه. اما اینجا یک محیط علمیه، میخوایم بحث علمی کنیم توی این قضایا. اولین نکته اینه که بالاخره بعد از 6-7 ماه روشن شده که دستگاه‌های جاسوسی دشمن پشت این قضیه بودن. مشخص شده که انگلیس و آمریکا و اسرائیل حمایت کردن. مشخص شده که از این قضایا بیگانه سوء استفاده کرده. مشخص شده که بعضی از دوستان بصیرت نداشتن. مشخص شده که یه مسائل توی قضایا بوده. این که الان دیگه مشخص شد. حالا دیگه قضایا روشن شد. ما اگر نیایم حد این سمت قضیه رو، سنگینی و ثقل مسئله و خطراتی که سیستم و جمعه و کشور رو تهدید میکرد حاصل این قضایا رو به سنگین، بس فقط نقد کنیم رفتار و افکار برخورد روبرو رو و بگیم آقا چرا برخورد اینها بدید. من عرض کردم، بارها گفتم، هنوزم تکرار میکنم، اگر وقایعی که در انتخابات تهران، انتخابات ایران در توی خیابون‌های تهران رخ داد هر کجای جهان صورت می‌گرفت، در خود ایالات متحده که مدعی دموکراسیه، در خود انگلیس و در خود فرانسه، مطمئن باشید با تانک می‌آمدن توی خیابون و من خدمت خواهران گرامی عرض می‌کنم، نه با پاره آجر که با گلوله تانک جواب می‌دادن. دقیقا زمان آشوبای توی تهران ما توی ارومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین الان میگن آقا اقتصادش داره دنیا رو میگیره، داره جای آمریکا رو میگیره، داره چه میشود. الان الگوی خیلی هست دیگه، همونه که اینجا مرگ بر چین میگن، خودشون معتقدن که چین مثلا سرعت رشد و پیشرفتش چه بوده چه بوده. چین یک بار در 1369 یه اعتراض ساده دانشجوهاشو با تانک جواب داد، 3200 نفر رو در میدان تیانانمن کشت و بار دوم این دفعه شما دیدید همزمان در تیر ماه با آنچه که در خیابان‌های تهران اتفاق می‌افتاد در شهر اورومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین 186 نفر رو اینا با گلوله توپ و تانک و ارتششون از بین بردن. فراموش نکنید اگر پاره آجر یک بسیجی برای بعضی از مردم ما سنگینه و بعضی دوستان براشون سخته، من خدمت شما عرض کنم 70% کسایی که در وقایع اخیر کشته شدن بسیجی هست. هیچ کجای جهان سیستم ضد آشوب و ضد اختشاش تلفاتش از طرف اختشاشگر بیشتر نیست. برای اولین بار در تاریخ در آشوبهای اخیر تعداد نیروهای انتظامی و تعداد نیروهای بسیجی که در بدترین شرایط مجبور شدن و توی بیمارستانها بودن، که نیروهای انتظامی بالای 300 خورده نفر بود، بسیجی بالای 400 خورده نفر. بین این که در شرایط عادی یه جای مدیریت میخواد صورت بگیره، یه کسی کمکاری کنه، خطا میکنه، هیچ کس تردیدی نداره. حالا وقتی شرایط آشوبه و از هر طرفین دارن احساسی عمل میکنن، اونجا که حلوا تقسیم نمیکنن، اونجا طبیعتا شرایط احساسی میشه، یکی اینو میگیره میزنه، یکی اونو میگیره میزنه، یکی هر چی دست شما پاراجور میزنه احساسی میشه. اونجا نمیتونیم تشخیص بدیم که رفتار کی عقلانی بود کی عقلانی نیست. برای کسایی که صحنه رو رقم زدن پاسخگو باشن. خب من حق میدم به کسی که رأی داده بعد یه دفعه دیده رو دست خورده. اونایی که رأی دادن دو دستن، یه گروهی که فکر میکردن آدمای عاقل و سالمی هستن و پای اون عقلانیت و سلامت اونها مونده بودن، بعد فهمیدن که اینجوری نیست. حالا دچار طبیعی است که دچار سرخوردگی سیاسی هم بشه، آدم فکر کنه اشتباه کرده. من تو زندگی سیاسی خودم خیلی از آدم ها رأی دادم. من تو دو مرحله مجلس به حسن روحانی رأی دادم. این همین آدمی بود که من توی این مملکت 49 با خونه نشین کرد، ممنوع تصدیه کرد، با حکمی کرد شورای امنیت ملی مملکت گرفت، بارها منو فرستاد تا اوین. یه اصل سیاسی نیست، آدم تقابله. مفتیم یه روز این آدم ها لباس روحانی تنشون آدم سالمی هست، بعد دیدیم نه اسمشون نه لباسشون هیچ چیز شعن اینجوری نست. این که ایستاد جلو تفکر لیبرالی دوری سازندگی و استعداد ساکن این هر خورتی مملکت شروع کرد، من بودم. من کسی بودم که تو دو دوره ریاست جمهوری به همون آدم رای دادم. خب بعد آدم این موقع رای میده بعد متوجه میشه اشتباه کرده. این دیگه نیاز به یه حساس سرخوردگی سیاسی نداره. پس اون گروهی که رای دادن، حالا متوجه شدن این آدم ها که بهشون رای دادن اینا نبودن که فکر میکردن. اما یه نقطه مقابل داره دوستان. یه گروهی هم واقعا عناد داشتن و اتفاقا همین آدم ها رو این روی سکه این آدم ها رو که آمریکا و اسرائیل و انگلیس تاییدشون میکنه رو میشناختن و عناد هم دارن علیه نظام. فرصتی براشون گیر اومده بوده که این آقا ما نظام رو نمیخوایم. این خب از قبل هم تو دلشون بوده، ربطی به اون کار آجوری که بسیجی فرض کرده نداشته. از قبل هم منافقه میخواستن جمهوری اسلامی نباشه، سلطنت طلبا میخواستن جمهوری اسلامی نباشه. اون زن بیهجابی که جلو کاخ سفید برگه جلو دستش میگره که رأی ما کو، اون آدم از همون روزی که فرار کرد رفت توی آمریکا، از اون روز اصلا نمیخواسته جمهوری اسلامی باشه. حالا یه فرصتی براش پیش اومده، رنگ سبزی بهش خوبیت داده، حالا اومده برگه دستش که رنگ ما کو، رأی ما کو. پس این دو گروه، چه اونی که رأی داده امروز متوجه شده اشتباه کرده. الان مثلا توجیه این کار رو دارین که آقا چرا بسیجی سنگ زده؟ احمدی نژاد 1000 تا اشغال داره. چی رد میکنه؟ بسیجی 1001 اشغال داره. چی رد میکنه؟ چی رد میکنه؟ اما اونجایی که قرار همه اسلام، همه نظام، همه این کشور چند هزار ساله با تاریخ عظیم گذشتش در یک شرایطی به ثلاث فرصت العینی از دست بره و همه چیز بپاشه، این وسطی هم که اتفاقی هم میفته. اینجوری نگاه نکنیم که دوتا آجر بسیجی زدن، حالا دو نفر هم از بچه متدینا بریدن از سیستم. اینجوری نگاه کنید که اگه همون بسیجی ها نبودن کفیل خیابون های این مملکت، الان اثری از ایران نمونده بود. یعنی اگر اینجا همه چیز به هم میریخت، آمریکایی الان پاشون اومده بودیم وسط، شما فکر میکنید چیزی از ایران مونده بود؟ جلسه گذشته اشاره کردم که اینها میدونن که چه چیز نمیخوان، میدونن اسلام و جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اما نمیدونن که چی میخوان. نه این که دیگه به دانشگاه تهران گفته باشن. این ترم من دانشگاه مملکت رو یک دور دوره کردم، از شمال تا شرق، از جنوب تا غرب، از مرکز تا هر کجاش. جلساتی که تو برنامه دانشگاه های ما تو همه جای کشور خبر دارید، اومدن بالا واسطن تو تریبون آزاد، از بالا از اسلام و امام و مقام معظم رهبری و خدا همه چیز رو بردن زیر سوال. تو همین دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران اومدن بالا گفتن ما اصلا ملحدیم، کافریم، هیچ کس قبول نداریم، یعنی چی کفر و ایمان؟ رسما گفتن. از کف دانشگاه زاهدان تا دانشگاه ارومیه و تبریز، از دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نگاه کنید نواراشو اومدن واسطن هر چی دوست داشتن گفتن. ما تعامل کردیم، استادیم، نگاه کردیم. بهشون گفتم شما میدونید؟ میدونید چی نمیخواید؟ میدونید که اسلام رو نمیخواید؟ میدونید که جمهوری اسلامی رو نمیخواید؟ اما نمیدونید چی میخواید؟ نمیدونید که میخواید حکومت سلطنتی باشه؟ چون آقای رضا پهلوی هم گفته منم سخت. نمیدونید که مارکسیست اسلامی میخواید باشید؟ چون آقای رجبی گفته منم سخت در سازمان منافقین. نمیدونید که میخواد سیستم کمونیستی باشه؟ چون آقای تقوایی دبیر کل حزب کمونیست هم دور گفته ما هم سر بیان تو جنوب شهر بمبگذاری میکنه توی زاهدانان گفته ما هم سر. خب گفتم منش فردایی رو ترسیم میکنم به نام جمهوری ایرانی، یعنی میگم آقا حالا شرایط جمهوری اسلامی تمام شده، چیزی به وجود اومده به نام استقلال آزادی جمهوری ایرانی. این جمهوری ایرانی به وجود اومده، حالا این افراد اومدن جمع شدن، آقای رجبی اومده، آقای رضا پهلوی اومده، آقای کیاک اومده، آقای همه اینا جمع شدن، همه اینا جمع شدن دور این آدمی که اینجا خودش لیدر ثبت میکنه. حالا تصمیم میخوان بگیرن اینجا حکومت کنن. مدل این حکومت چیه؟ اون روز هر کی یه گوشه تهران سنگر نمیگیره اصلا میشه بگه ما می‌خواستیم مدل حکومت اینجوری باشه، پس چی شد؟ میگه مدل حکومت می‌خواستیم اینجوری باشه. کشور اون روز به جنگ 72 ملت نمی‌افته. پس دو تا سنگ از سوی مثلا بسیجیه ایمان دو نفر رو مخدوش میکنه، کسی که ایمانش با دو تا آجری که بسیجیه پرت میکنه مخدوش میشه، فرانک باید بی‌پروا بگم اون به ایمان خودش شک کنه نه به سنگی که بسیجیه پرت کرد. اینو کی میگه؟ اینی که بدتر از سنگ خورده تو این مملکت از کسایی که خبرگان رهبری هست. بعضی آدم هست خبرگان رهبری هست دیگه، درگیری کسی مثل من با امثال هاشمی و حسن روحانی و خاتمی و اینا هست، با کسایی که با امام دیزی دو نفره میخوردن، نمیدونم جکوزی میرفتن، نمیدونم پیتزا با هم دیگه، نمیدونم کش لغمه دست سر میزدن. ما که امام رو ندیدیم. اینا درجه آیت اللهی دارن، اینا تو خبرگان رهبری هست، اینا تو مجمع، اینا اینجا هست، اینا اونجا هست. وقتی اینها از در برخورد مواجهه برمی اومدن رو ایمان ما که تاثیر نمیذاشت، ایمان ما رو تازه قوی تر هم میکرد. این مرسه بله حالا دو تا بسیجی هم خطا میکنه، اما فراموش نکنید اگر این دو تا بسیجی نبودن، صد تا بسیجی نبودن تو خیابون کتک بخورن، را دو تاشون دو تا آجرم پرد کردن، اذیت شدن بعضیا که اونم به حق نبوده قبول دارم، اما این مشابه این وضعیت هر کجای دنیا پیش آمده با توپ و تانک باش برخورد کردن. دوستان یکی از مشکلات این حکومت اینه که نمیتونه این چیزا رو معین کنه. یکی از بدبختی های این حکومت اینه که صدا و سیما نداره. روز اول ما برای این صدا و سیما فرستادیم آقا این فیلم ریکانت رو پخش کنید، فیلم سینمای ریکانت، هر فیلم مستهجن و مستدل دیگر رو تلویزیون حکومت دیگر پخش میکنه، ولی فیلم رکانت رو با وجودی که شورای نظارت صدا و سیما نامه زدش فرستاد، ما برای دولت فرستادیم، برای تمام مسئولین فرستادیم، برای مجلس فرستادیم. آقا این فیلم بازشماری نشون میده که تو انتخابات آمریکا تقلب شد، چه جوری آرامش به وجود آوردن تا تمام شد، این فیلم رو پخش کنه. خود رئیس صدا و سیما دستور داده پخش حق ما هش ما داره میزه نتونستن پخشش کنن. چرا؟ چون تو اون سیستم اون آدمایی که اعتراض دارن که رأی ما چی شد، چون گفته شد از یه صندوق صدا و سیما 800 تا رأی 75 تاش دم بوده دیگه، اونا هیچ وقت نمیذارن همچین چیزی پخش بشه. اون روز یه فیلم فرستادیم براشون 90 در سیاتل که آقا ببینید آشوب که میشه قواعدش چجوریه، یک سیستم ضد اختشاش ضد آشوب برخوردش چجوریه، مردم چجوری باید شما در مورد این که برق کم مصرف کنن و گاز کم مصرف کنن هر روز دارید ویدیو کلیپ پخش میکنید، هر روز دارید برنامه تبلیغاتی از تلویزیون به مردم میدید با انواع انیمیشن ها که مردم یاد بگیرن کمربندشون تو ماشین میشینن چجوری ببندن. چطور شد کم مصرف کردن برق و گاز که سود مادیش تو جیب خود مردم میره تو قبض گاز و برقشون، آموزش مستمر هر روزه داره، کنترل اختشاش آشوب نیاز به آموزش نداره. یک فیلم نبرد در سیاتل فرستادیم. ببینید چی گفته بودن؟ گفته بودن این ترویج خشونت هست. شما فیلم نبرد در سیاتل رو ببینید، ببینید اون بیشتر خشونت داره فیلم کبرا 11. همون آدم های سب تو خود صدا و سیما نذاشتن این حرف رو پخش بشه که مردم اینه. حالا ولی من که بالاخره تخصصم طرز استراتژی اینه، اون روزم بیانیه دادم گفتم آقا جان 1369 میدان تیانانمن چین 3200 نفر رو بعد من به گلوله کشتن، 1370 در کف خیابون‌های لس آنجلس اول پلیس ایالتی بعد پلیس فدرال، نتونست پلیس فدرال دادن دست گارد ملی، گارد ملی نتونست دادن دست نیروی زمینی، لشکر 82 هوا بردشون و همه شد نتونست لس آنجلس رو خاموش کنه، دادن دست سپاه تفنگداران دریاییشون و سپاه تفنگداران دریاییشون روی کف لس آنجلس عکس‌ها و فیلم‌های اون روز رو برید نگاه کنید. و قضیه تازه سیاسی هم نبود، یه سیاه‌پوستی رو پلیسشون گرفته بود دستگیرش کنه، کتک‌کاری کرده بود، کشته شده بود، یکی از بالکن خونه‌اش ضبط کرده بود. چرا راه دور میریم؟ گفتم 1384 4 سال پیش در فرانسه آشوب شد. گفتن حاشیه ریخته به من. 24 روز آشوب شد، 10200 خودرو آتیش زدن. پلیس نتونست دادن دست ژاندرمری، ژاندرمری نتونست ارتش اومد کف خیابونا رو گرفت. چقدر برخورد کردن؟ چرا فکر میکنید مثلا بعدن اونها چیزی؟ شما نگاه کنید چه جوری میزنن، نگاه کنید فیلماشون نشون میده چطوری میزنن با چه وحشیگری. اینجا حالا یه جای پلیسی مثلا یه باتومش دستش بره بالا. تمام اینها با موبایل عکس میگیرن، نمیدونم ببینید این صبوریت مالی که صبوریت مال اون آمریکایی که فیلمو پخش میکنه، اونی که 1,000,000 عراقی رو تو این 6 سال گذشته کشته. مگه تو تلویزیون همین مملکت من نمیدونم نشستم گفتم آقا من همکاران خودم به استراتژیستای آمریکایی میگم آقا گول نخورید بکنید 20 روز این جنگ رو تموم کردیم. یه کسی بلند شو خاکی خراب بریزه روی این ناخن. اون دیگه همه تو روزنامه‌هاشون نوشتن 21 روزه صدام و زمین زدن، آقایون اومدن گفتن که چطور ممکنه این زمین بخوره؟ کیست الان 30,000 نیرو تسلیف کرده داره تو افغانستان؟ همین یک روز من میشنم توی تلویزیون بی بی سی، اون روز بولتن نویس دفتر نهاد ریاست جمهوری بودن، تو روزنامه یاسونو برداشتن نوشتن کی؟ اینایی که متخصص استراتژی هستن میان تو تلویزیون میگن که در افغانستان و عراق گیر میکنه آمریکا. تفنگچیهای ملا عمر ما اگه قرار بود بی حیایی کنیم مثل اینهایی که خودشون رو فرهنگی و هنرمند و باسواد و عالم میدونن، میگفتیم آقای مثلا حسین باستانی متخصص دفتر آقای محمد خاتمی که به اون آدم اینجوری استراتژی میدادید. تو روزنامه یاسنو برداشتید نوشتید که تفنگچی های ملا عمر دهنی از ارتش آمریکایی طرفدار موج سبز ایران سرویس کردن که 30,000 نیروی نظامی مضاف فرستاده. استراتژیستای آمریکایی نبودن فهمیدن. روز اول من بودم تو تلویزیون مملکت گفتم. هم نواره ویدئویش هست هم خود شما تو روزنامه هاتون. همین دانشکده عضو هیئت علمی داشت که خانمی بود اون روز عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس بود، میگفت اینها میان توی تلویزیون آرزوهای خودشونو میگن. یعنی چی؟ یعنی ما آرزو داریم آمریکا تو افغانستان و عراق گیر کنه، آرزوهامونو میگیم. ما آرزوهامونو میگفتیم. 100 سال دیگه طول میکشه متوجه بشید حرفایی که تو تفکر استراتژی ما متوجه شدیم و برآورد کردیم کجا بوده. انگلیس، اون فرانسه، اون چین، اون آمریکا. اینجا حالا بالاخره 4 تا نتیجه خطا کرده. معیار ولایت هر روز روشن شده که آقا قضیه اینه، اسرائیل پشت مسئله است، آمریکا پشت مسئله است، انگلیس پشت مسئله است، سرویس‌های اطلاعاتی شونه. ولی بازم بعضیا میان تو خیابون شلوغ میکنن. اینجا دیگه هیچ حکومتی مماشات نمیکنه، هیچ جای جهان مماشات نمیکنن. حالا اون 13 میلیون میخوام بگن آقا ما دچار غبن شدیم که رأی ما پس چی شد؟ آقا اینا فرمایید آقای کروبی وقتی بلند میشه میاد میگه آقا تو کریز فلان اتفاق افتاد، خب بقیه مردم حق دارن میگن این خبری داشته، این تو حکومت مسئولیت داشته. چطور شد این خبر داشته تو حکومت مسئولیت داشته، 70% داشته. ما خطا اینو نباید ببینیم تو این قضیه. ولی خطای بسیجی جوان 18-19 ساله که نظامی حرفه‌ای نیست، اومده از سیستم و جامعه دفاع کنه. اگر شما 1-2-3-4 کنید بر بشمرید مشکلاتی که بسیج تو این برخوردها داشت، بر بشمرید. خب بر بشمرید بگید آقا 1-2-3-4. بعد من از اون طرف مصائبی که اگر کشور میافتاد دست آمریکا و اسرائیل و انگلیس و این قضایا رو کنارش فهرست کنم میبینید هیچ تایید نمی کنم اون مسائل رو. عرض کردم تایید نمی کنم اون آجر و سنگ رو. ولی اگر کسی آجر و سنگی بر سرش فرود اومده، مقصرش همونایی هستن که مردم رو اینجوری کشیدن تو خیابون. حتما کف دانشگاه تهران این حرفا رو میزنم. همچنان بازم با رکورددار سخنرانی تو کل کشور، تو کل جهان. کجای دنیا یک کسی تو 10 تا 15 تا 5 تا برنامه دانشگاهی داشته؟ کجا که کسی توی یه دونه ترم همه کشور یه دور بلند میشه میره تمام دانشگاه رو؟ و کجا یک کسی اینقدر با ظرفیت وای میسته کسی بیاد بالا هر چی دلش میخواد بنیانها ارزشها همین چیزا رو بذاره زیر سوال؟ درست زمانی که من آدمایی که تربیت کرده بودم برای زمان جنگ، تو همین قضایای اخیر، تو انفجاری که در جنوب زاهدان رخ داد، تعدادی از سردارای سپاه شهید شدن، یکی از کسایی که زمان عملیات شریک خارج از کشور آموزش داده بودن اونجا شهید شد، آقای فرشاد شفیع‌پور. و دقیقاً 20 روز پیش یکی دیگه از آدمایی که این طرف کار کرده بود تو منطقه دهلوران موقع خونسا کردن بمب شهید شد. یعنی هنوز ما داریم بابت اون مسائل شهید میدیم. کشور از همه طرف تهدیده. یکی توی وسط مملکت راست راستا میرندن نگران امنیتشون و آرامششون، همه هر چیزی دلشون میخواد میگن، هر چیزی هم زیر سوال میبرن. طبیعی این وسط اگر مسئله اتفاق افتاد حقی هم ناحق میشه. کسی اینو تایید نمی کنه. من تایید نمی کنم موزه گیری بعضی دوستان رو. من تایید نمی کنم بعضی نوشته ها رو. من تایید نمی کنم. ولی به شدت این قضیه اعتراض دارم. کسی که خودش حکیم و فقیه و نمیدونم مفسر قرآن اینا میدونه. دوست عزیز خوب دقت کنید. حب و بغضات دخالت نده کارتون اینجا. گفتم جنگ نر یعنی قدرت نر یعنی مدیریت و حب و بغض. سن بالای بعضیا و اسم و وجهشون اینا گولتون نزنه. خیلی از آدم میدونن چرا بعضی گول خوردن. چون نگفتن ما یار امام بودیم، همراه امام بودیم، کنار امام بودیم. اعتبار نمیاره. خیلی هم کنار پیامبر بودن. خیلی کنار بابا اینقدر طرف کنار پیامبر بود که سرش میذاش رو بازوی پیامبر. زن پیامبر بود. روبرو علی ایستاد. ولی اینجا ها با بغض نرگید کنار پیامبر کنار امام راحل بودن امتیاز محسوب نمیشه اما شد دوست عزیز دقت کنید اگر این برق الان قطع بشه ما فورا در مورد اداره برق قضاوت میکنیم فورا قضاوت میکنیم میگه به اداره برق کارش نمیگه اداره آب و فاضلاب و سلنجه چرا کارش انجام نداد نمیگه مثلا جنگل ها و مراتع چرا کارش انجام نداد برق قطع شد یک حکیم یک فیلسوف یک کسی که کارش صحبت کردن روشنگری تنظیره یک حکیم یک فیلسوف یک کسی که تفکر استراتژیک داره یکی که روشنفکر هر چی اسمشو میذارید کجا مردم متوجه میشن کارش انجام نداده زمانی که همچین اتفاقایی میفته شرایط میشه فتنه و اعلام موضع نمیکنه اما توقع از یک حکیم اینه که به موقع بیا تو صحنه بگه مردم راه این است نه این همجور که قضاوت در مورد برق صورت میگیره در مورد اداره برق قضاوت در مورد آدمی که حکیم فیلسوف حکومت 30 سال تلویزیون و رادیو شو باشه در اختیارش اگر این خودش نتونسته تشخیص بده که راه کدومه دیر موضع گرفته بعد رفت نشسته خونه خدا وکیل تقصیر بر سی جی ها ضمن اینکه تایید نمی کنم بعضی از رفتارها رو ضمن اینکه گفتم ولی ای که به تغییر مرحوم شهید کمران شکور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه مرد از نامرد شناخته میشه شرط عادی که بله تو فضای روشنفکری همه حتی روشنفکری خوشگل زیاد میزنن خود این دوستانی که این سوالا رو مدن مطرح کردن خودشون حداقل تو 13-14 سال گذشته با خود ما که کف دانشگاه مختلف شاهد بودن که ما چجوری برخورد شاهد بودن که قرار باشه به حرف قرار به حرف زیبا زدن باشه یکی از کسایی که خوب میتونه زیبا حرف بزنه میتونه مفاهیم رو بپیچونه خب خود منم دیگه اما اصلا هنر نیست رفتی بیرون دو تا سنگ آجر اومد ببینید واکنش شما چی میشه اونجا باید ببینید که عباسی کیه یعنی چجوری خودش کنترل میکنه که عصبانی میشه که دست آجر میبره فرض میکنه اونجا خیلی از ما هم باشیم خب چطور ما طرف خودمون بسیجی جوان دچار احساسات نشه مقدساتش چارچوبش میبینه رهبریتون صحبتاش میفرماد که چه بکنم که نمیبینم دندانهای به هم فشرده رو و عینه امارها علی وایستاده بود جلوی صف تو صفین ایستاده بود و پشت سرش با فاصله 10 متر امار میپرید این طرف سپاه آدم رو آروم میکرد اون طرف سپاه دو نفر رو توجیه میکرد علی خودش ایستاده بود زاستی میفرماد عین امارها منظور کجا هم اینهایی که این همه قرآن میدونن علم میدونن بپرید این برابر مردم رو قانع کنید توجیه کنید وقتی اونا کارشون انجام نمیدن مجبوری یه بسیجه 18 ساله 19 ساله 20 ساله جا دست پارو آجر ببره شما توقع نداشت بشید بسیجه 18 ساله 20 ساله کارید میروید این بر اون بر بیتوته کنید و مسائل عبادی و مذهبی مردم رو حل کنید بس بسی نکنید رهبر مملکت مجبور شد واکنش نشون بده بگه آقا بس فهمیدید این روایت رو که زمان فتنه نباید حرف زد و عمل کرد خب وقتی اینا کارشون انجام نمیدن اون مجبور با پارو آجر بیاد توی خیابون تازه اگر اونم نیاد مجبوری بعدا تانک و توپ بیاری خب بله بدنها اینجا مخفی شده چند نفر بوده 1000 نفر 10000 نفر 100000 نفر چند نفر حتی روشن فکری نمیزنی ما اگه با جنگ آشنا باشید میدونی چی کار میکنن تو جنگ اینجوری میکنن میگن که 300000 نفر از این بردار نوزو دشمن میاد شما 200 هزار نفر داره روبروش بچینی. این دو تا گردان وقتی وایسادن اونجا این دو تا خط قرمز نمیشن، این دو تا گردان دیگه از دست رفت. این دو تا گردان اونجا وایسادن 2 ساعت هم که 200 هزار نفر رو متوقف کنن تا این 200 هزار نفر آرایش بگیرن. وای دو تا گردان، دو تا 300 نفر. شما اگر اون 200 هزار نفر رو میخوای اینجا باید این ریسک رو بکنی. چی؟ گزارش سازمان سنتر ما منتشر کردیم. انتیکو بروکین خودش میگه میگه یا کودتا کنیم، یا کودتای مخملی کنیم، یا شورش مسلحانه را بندازیم، یا حمله نظامی مستقیم کنیم. حمله نظامی که اونجا میگه میگه باید بگیری، باید که 1,200,000 نفر نیرو میخوای برای چی؟ برای اینکه بعدش تصدید کنیم اونجا رو. این یک قدر 200,000 نفر نیرو تو عراق ندارن بیارن، نمیتونن آدم بیارن اونجا رو جمع جور کنن. حالا یه ایرانی رو تصور کنید که یه شرایط اینجوری پیش اومده، گرفتن تجزیهش کردن، جنگ داخلی همه جا رو گرفته، همه دست بسته بردن تو کوها و بیابونا دارن میجنگن. تصور کنید، تصور کنید محیط دانشگاهی باید بتونید احتمالات رو تصور کنید. حسرت یعنی در تاریخ، نه تاریخ 10 سال آینده 20 سال آینده، اگر اینا دستشون برسه به این مملکت سیلی میزنن به ایرانی، به مردم ایران، به ایرانی، به اسلام سیلی میزنن که هیچ کسی که در طول تاریخ جرأت نکنه حکومت دینی را بندازه. از افغانستان، عراق و پاکستان بدتر میکنن. پاکستانی که دموکراسی داره، پاکستانی که سلاح اتمی داره، ببینید هر روز یه بمب منفجر میشه 200 نفر تیکه پاره میشن. عراق نگاه کنید، یمن رو نگاه کنید، فلسطین رو نگاه کنید. حالا شاید آجر خورده تو سر بعضیا، هیچی تمام شد، همه چیز، همه چیز دید آقا از آقا برگشتن. کسی که با دو تا آجری که وقتی جزل از آقا برگشتن هم آقا باید برگشت، اون هیچ وقت با آقا نبوده. بعد شما تدعیانی که نمیدونم از نماز برگشته، کسی که بخواد برخورد دو تا بسیجی از اسلام برگرده، اسلام رو به بسیجی شناخته، اسلام اون اسلام اصلی نبوده. تایید نمی کنم ها، اما فرق نگاه من با شما اینه که من نگاه میکنم میبینم اگه این بسیج نیامده بود تو خیابون، الان این مملکت دست آمریکایی‌ها بودن، تانک‌های آمریکایی تو خیابون تهران بودن که تهران رو آروم کنن، این تانک‌هایی که توی بغداد و توی کابل هست بعد از گذشت 8 سال 10 سال. البته ایران که عراق و افغانستان نبود، همه می‌خواستن دست به اسلحه ببرن، هیچ کشور ریخته بود به هم دیگه. حالا دوستان میفرمایید شما توجیه میکنید با این کارا کار این بعد میگم آقا من توجیه نمیکنم، اما شما احساساتتون غلبه داره بر اینکه افق آینده رو ببینید. کما که اینهایی که اومدن توی صحنه 14 میلیون 13 میلیون رأی آوردن، استراتژیستاشون رو طرفای ما رو مسخره می‌کردن. روزنامه‌های ایران و یاسنو و چیچی و اونا رو اون روزا برید ببینید، همه تو آرشیف ها هست. هر برنامه تلویزیون ما رو چجوری مسخره می‌کردن. اگر جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال گذشته گفت که هزینه جنگ عراق و آمریکا از مرز 1,000 میلیارد گذشته، اگر لنتوس و سایر سناتورها و کنگرسمنها اعتراض کردند به بوش سال آخر دولتش که رسید به 1,000 میلیارد دلار، مگر من روز ششم جنگ نیومدم گفتم وقتی آقای دونالد رامسفلد اعلام کرد که این جنگ رو با 50 میلیارد دلار جمعش میکنیم، آمدم تو شبکه خبر گفتم آقا این جنگ بالای 1,000 میلیارد دلار هزینه در دست اونا، حالا من برنده جایزه نوبل اقتصادی استگلیتز؟ اون افقا رو دیدیم، اون موقع ترسیم میکردیم چی بود که پیش میکردیم فروپاشی اقتصادی شروع میشه؟ چقدر انسان از نمیدونم اروپا و آمریکا این ورون داره همین افقا بلند میشن میان میگن معیارات برای چی بود این موارد درست در اومده؟ الان دارم به شما میگم اینجوری برای شما عرضه میکنم، اگر همین برخوردن کف خیابون تهران نبود، الان کف خیابون تهران آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی ها داشت رژه میرفت. فکر نکنید این دوستانتون اصلا کشور اداره کنن. منافقه میمودن میگفتن ما سهم داریم، کمونیست ها میمودن میگفتن ما سهم داریم، توده یا میگفتن ما سهم داریم، اونایی که تو جنوب کشور داریم کشور ها شمال قرب کشور هجاب و چه و چه دارن بمگذاری میکنن، میگفتن ما سهم داریم، همه ما دفاع کردیم تو رسانه خارجی. انگلیس خبیث میمود میگفت ما سهم داریم. قبول دارم دو تا سنگ و آجرم پرده شده، به هیچ کس هم تایید نمی کنه. بعضی هم تو روزنامه ها بد می نویسن، هیچ کس تایید نمی کنه. بعضی تو خطبه نماز جمعه بد می گن، هیچ کس تایید نمی کنه. اما بالاخره هر چیزی یه حدی داره. یک بار مردم نمی دونستن، دو بار نمی دونستن، سه بار نمی دونستن، 10 بار نمی دونستن، 5 بار نمی دونستن. ولی وقتی رسیده به جایی که دیگه حمایت علنیه، یه جمله رو من به شما بگم. من توی تمام دانشگاه کشور این دوستان رو گفتم اومدن بالا توی تریبون آزاد، تمامشون انگار یک برگه یک صفحه برای همشون فتح شده، 50 تا ابهام و اشکال در نظام رو از بالا فهرست میکردم تا پایین، همه هم با هم دیگه یه چیزی هم به همشون یاد دادن. آخر بعد که تمام میشه میگن گالیله از دادگاه رفت بیرون، پاشو کوبید زمین، گفت زمین گرده و علیرغم که همه حرفا رو زدیم پس در انتخابات تولد شده. یعنی اینقدرم ناشیان که سال اول و دوم عوض نمیکنن، سوم و پنجم همشون یک دست، یعنی همه از دست هم میگن میرسن. خب همین حرفا رو من تمام دیویدی رو شما شیر کنم بگم ببینید همه دانشگاه یه جور حرف میزنید. حالا نکته مهمترش، همه اومدن بالا گفتم شما یه مرکز اسرائیل اینجا بگو من هزار یک مسئله رو کمکتون میکنم، میام توی صحنه دفاع میکنم از موضوعش. یک مرد بر اسرائیل بگید، یک مرد بر آمریکا بگید، باورتون نمیشه تو هیچ دانشگاه زیر بار این قضیه نرفتن. و وقتی قسم خورده بودن آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای نابودی این مملکت و اسلام و نظام و همه چیز قطعیه، خب طبیعی اون آدم باید پاشو بکشه کنار و الا در واقع با سنگین تر از آجر روبرو میشه. پس از شما باید یک دل کنید خودتون رو، یعنی شما باید بگید آقا یا این طرف جفنگ و اون طرف جفنگ، توی جفنگ بلا حلوه تقسیم نمی کنن، بالا سر از سنگ و آجر گلوله بر هم دیگه سرد می کنن. حالا اگر تردیدی اون طرف وجود داره، اون تردید مستقی بر حب و بغضه، تردید کر رو بیر دیگری و دیگری حب و بغض. کسی که خودشو متدین و مسلمون می دونه که نباید خودشو توی این تردید ها دخالت بود. یا فیلم پخش کردیم، آقای مخملوار زن بیهجاب رو بغل میکنه، میبوسه و جایزه شنه دیگه کرد به این آدمی که چند روزش دنیا رفت. اون موقع این رو ول میکنن، بعد همین به که این آدم چون مثلا گفته بعد هیچ فلان است. مشکل زاهدان اومد گفتش که ایشون حرف آیت الله است، مرجع تقلید، ایشون گفته که بعد هیچ شیطان است. این هم چیزی که تو سایت ها منتشر شد. گفتم اتفاقا دیروز من یک فیلمی می دیدم که آقای مخملوف یک جایزه گرفته در انگلیس از انگلیسی ها. انگلیسی هم به هر کس جایزه نمیدن، انگلیس هر کس خوش خدمتی براش کنه بهش جایزه میدن. و اون جایزه شد 10 بار بی بی سی پخش کرد که این جایزه شد هدیه کرد به همین آقای آیت‌الله. درست شد. و بعد برگشت اون زن بی حجابی که مجری برنامه بود و بغل کرد بوستید. در اسلام این آیت الله شیطان کیه؟ شیطان کدوم یکی از این رفتاره؟ ممکن از دید شما تشخیص دشوار باشه، اما فراموش نکنید همین فضا، همین شرایط بود که از 1,400,000,000 مسلمان 200,000,000ش امروز شیعه علیه، 1,200,000,000ش دیگه باید روشن کنید. یا اسلام رو میخواییم، یا ایران رو میخواییم، یا امنیت رو میخواییم، یا آرامش رو میخواییم، یا هیچی رو نمیخواییم. اگر میخوایم که همه باید با یک صدا بگیم آقا به این قضایا باید خاتمه داده بشه، اما اگر بحثمون واقعا سر این بود که نه، همه حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس، همه خباثت‌های تاریخیشون، همه خطاهای این آدمایی که تو نظام بودن، این چند روزه انقدر تکرار شد که این آدمی که از دنیا رفت خاکش کردن توی قم، این کسی بوده که اعتراض کرده به کشتارها و اعدامهای سال 67. من سوال میکنم رئیس قوه قضاییه سال 67 کی بوده؟ سوال دادستان کل کشور سال 67 کی بوده؟ رئیس دیوان عالی کل کشور سال 67 کی بوده؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور سال 67 کی بوده؟ نخست وزیر سال 67 کی بوده؟ وزیر ارشاد سال 67 کی بوده؟ وزیر کشور سال 67 کی بوده؟ قطعا هیچ کدوم اینه که احمدی نژاد نبوده. همونهایی که خودشون اون روز بودن و اگر اعدامی هم شده دست خود اونا بودن، حالا همه اونا شدن مدعی که این آدم اعتراض کرده به اون روز و همه شدن طرفدار این قضیه. خب بابا شما حافظ تاریخی ندارید، عذرخواهی میکنم، عباسی که اینجا نشسته ذهنش مثل سوپر کامپیوترهای NSA کار میکنه. گفتم قبل از انتخابات که اینا 250-60 نفر یادم میکنن زمین گوش نکردن بعد. گفتم که به یاد خاطر مردم میاد این مثلث ما نمیتوانیم رو گوش نکردن. امروز هم دارم میگم این شبهاتی که بلند میشن اینور بر میگن، یکیش اینه دیگه، میگن اعدامای سال 67. فهرست کنه ببینید اعدامای سال 67 کیا مقامات مسئولی بودن که اعدام رو باید انجام میدادن اگر اعدامی انجام شده. حالا همون ها اومدن مدعی شدن تو حکومت، بعد حرف بی‌ربط میزنن و بعد دیگه هیچ جای دیگه نمیمونه براش. بیست حفظ کنه، حالا چهار تا هم بیزنه خطار. از نتوشنه توی تلویزیون پشتک بارو میزنه با ماکس وبر، بعد بلندش میره و دوستاش میگه گذاشتمش سر کار. همه این بازیوها همونه بودن که خودم تربیت کرده بودم، گذاشتم حکومت رو سر کار. فکر کردی افلی اندش که تو این دانشگاه درس میدار بشیریه چارچی پرادیو فردا مصاحبه کرده، گفته اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید. یکی از اسطوره هاش اسطوره تولید علم نوین در مقابل چی بود؟ در مقابل علوم اجتماعی غرب بود. نیستی آقای بشیریه که ببینی جلو این که در آمریکایی که تو الان رفتی تو سیرکی بود داری درس میدی، توی طرز استراتژیکشون یک روش دارن، یک روش درس میدن. ما کف دانشگاه خوردریم 24 روش طرز استراتژیک درس میدیم. اگه فکر کردی اسطورهای جمهوری اسلامی شکسته و نابود شده در تولید علم، یه سری تو فکر کردی تولید علم این مملکت دست داوری اردکانیه؟ دست کیه؟ همونجوری که مملکت رو بسیجی کف خیابون نگه داشت و تو دفاع مقدس نگه داشت و تو هیچ نقشی توش نداشتی و اعوان همکار و شاگردات، امسان علم و بسیجی رو دارن تولید میکنن. چرا شما سنگداران بسیجی رو میبینید؟ چرا نمیگید 60,000 استاد این مملکت؟ آخره این خواهرمون که سوال میکردم دانشجوی فلسفه کلاس ما بودم، ما با هم سر یک کلاسی کلاس فلسفه میشدیم. من سوال میکنم قایت آخر انتهای ته علوم انسانی ما میشه داوری اردکانی دیگه؟ تهش میخواد یه کانت درست بده، یعنی اندیشه دیگران رو. سر این کلاس ببینید چند رو باید چکر داره دوربین هم داره زخم میکنم. من هم که آدمی هستم که پشت رو ندارم، همینی که هست. یه دانشگاه در این مملکت شمال شرق تهران، اسمش دانشگاه دفاع ملیه، یک روش در طرز استراتژیک درس میده در دکترا. الگویی که گرفته وست‌پوینت آمریکا و سنهرست انگلیسه. پشت دیوارهای اونجا هم یک روش در طرز استراتژیک درس میدن، استدلیوتی. برید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اونجا که مقطع دکترای مدیریت استراتژیک میدن، یک روش درس میدن، استدلیوتی و ویژن رو میشن. کسی این کلاس که دانش آموز سرش هست، استاد دانشگاه هم سرش هست، من 24 روش در استراتژیک درس میدم. عنایت دارید؟ اسطوره های جمهوری اسلامی شکسته؟ آقای بشیریه اخوی دو تا کتاب ماجد برخوندی بلند شده جامعه شناسی سیاسی درس دادی، چهار تا آدم بی‌سواد مثل سعید حجیان سر کلاس نشستن، فکر کردی چه خبره؟ بسیجی اونی نیست که سنگ میزنه. اگه قرار بود سنگ بزنه از روز اولی که این برداشون بشد سنگ میزدن. روزی که گفتن بسیجی ها سنگ میزنن، کار آجر میزنن، این کارا رو میکنن، من با لباس آستین کوتاه اومدم کف دانشگاه، گفتم ببینید آمدیم با آستین کوتاه ما بسیجی ها جواب حرفای شما رو بدیم. رکورد رو برید بگردید توی تاریخ، هم اون 400 تا مناظره رو، هم برداشون با این تو رسانه‌هاشون رو، هم کف دانشگاه سندار میاد. ببینید چی توی تاریخ تو فضای جنبش دانشجویی دهه 60 فرانسه، ژان پل سارتر و سیمون دو بووا و آلبر کامو و فرانس فانون و دیگران تونستن این رکورد ما رو بشکنن، یا تو جاهای دیگه. یه قرار بود این حکومت بسیجی بذاره با مشت لگد مردم رو بیارن سر خط و رام کنن، نباید عباسیشو میذاشت توی صحنه اینجوری بحث کنه، نباید رنگ فروشو میذاشت بیاد اونجوری بحث کنه، نباید اون یکی رو میذاشت اینجوری بیان بحث کنه. ما که با آستین کوتاه و با عینک ریبن و با اسکلون چه و چه اومدیم توی صحنه که بگیم آقا ما همیشه گفتیم آقا ببینید آستینمون کوتاست که نگید آقا توش میله هم گذاشته بود، میگفتن شما آقا دارید نمکی، گفتن که این شرایط اینجوری چجوری مثلا تیمش بود چه دورمونی میزنید زمین دوباره شما بند. آقا بابا یکیش که آستینش کوتا میکنیم یا کف دانشگاه ها حرفی برای گفتن رو بروش ندارید، اون یکی که به قول خود شما که میذاره زمین دوربین رو بر میداره صنعت سینمای مملکت از ورشکستگی نجات میده. حالا چیکار کنیم که بیزایی و کیمیایی و مرکوری و اون هرچی فیلم میسازن مردم نمیبینن؟ خب ما چیکار کنیم؟ هر کاری کردید این درباره الی رکوردش از مثلا این کار ای چیز عامیانه ساخته بود مخمل و این پسر دینمکی نه این سیب رکوردش رو بزن، خب ما تقدیر ما چیه؟ آقا ما چیکار کنیم که این آدم ها تقدیر ما چیه؟
معناش این نیست که ما خیلی آدم های عمیقی هستیم، معناش اینه که عمق عمل شما اقیانوسی به عمق 4 میلیمتره. حالا پاش میزنه بالا که خیس نشه، میاد میبینی اصلا تنها که ناخن پای آدم نمیرسه عمق عمل شما. لذا اگر بخوام مبتنی بر فرمول های آشوب شناسی و ذات اختشاش و اینها عرض کنم خدمت شما، اگر 4 تا آجر پرد شده خواهر گرامی تعریف نمی کنم. باید بگم که اگر قرار با استانداردهای خود غربی ها چطور بذارد بهداشت ما میاد میگه ما استانداردمون استاندارد غربی است و بهداشت درمان، چطور نمیدونم اون سازمان میاد میگه ما استانداردمون تجارت جهانی در WTO، همه با استاندارد جهانی دارن جلو میرن دیگه. اگر قرار بود سیستم انتظامی امنیتی نظامی کشورم با استاندارد جهانی عمل کنه، من به شما میگم باید کشور تانک میبرد توی خیابون و کل قتل عام میکرد. تا بعدش شما من کتک خوردم، دو نفرم اسپاسی شدم، دو تا آجر پرت کردم. این یک بسی با استانداردهای جهانی اشاره میکنم. من سند تاریخی بدم دیگه، تیانانمن 1169، لس آنجلس 1170، همجوری بگیرید بیاید جلو 1184 فرانسه، دوباره امسال بهار فرانسه، اجلاس جهانی شدن، همین اجلاس گرم شدن کره زمین تو کوپنهاگ. یه بار دیگه برگردید فیلمهای چند روز گذشته رو ببینید چجوری دانشجوها و مردم کف خیابون میزدن. این یک. اگر مد نظرمونه که با این حرفا بعضی از اسلام بریدن و دیگه بخاطر عمل کسی دیگه ایست کنه خونه نشین بشه و زاویه رونده بشه، اون به خودش مربوطه. ولی ما میتونیم مدعی بشیم مطالبه عدالت دیگه. یه بار مطالبه عدالت میکنیم از حکومت دیگه چرا اینجوری عمل میکنی؟ یه بار در مطالبه عدالت یک حکیم، یک فیلسوف، یک عالم علم چه این مگه نباید بیاد مردم رو روشن و شفاف کنه؟ چرا شما دیر در بازه جهتگیری انتخابات موضع گرفتید؟ تردید شما چه مقدار از تردید مردم رو تثبیت کرد و نهادینه کرد؟ این مطالبه عدالت دیگه. خب من یه جور دیگه دیالکتیکی با شما فلسفه میدونید بحث دیالکتیکی میکنیم با هم. من از حرف شما از حرف در میرم در مقابل پاسخ. عرض میکنم که هر وقت همون دوستان میفرمید خونه نشین شدن کم کاری کنن بسیجی مجبور با کار آجا بیدن. تا واقعا به این رسیده که تقلب شده بود، حالا میشد علنی تو نماز جمعه میگفت و ادله رو میکرد، خود اونایی که طرف دعوا بودن نتونستن ادله رو کنن. یا این که اگه نشده بود مثل نوری همدانی یا کیوکی میومد تو صحنه محکم موضع میگرفت، تکلیف مردم روشن میکرد. حالا به قول شما مثلا بره بشینه کنار و چی شده که بره آدم زاویه نشین و خونه نشین و برخوردهایی که با اینا شده بدتر بود یا برخوردهایی که با من شد که شما که خودتون خبر دارید دیگه. پس ما باید منظری و خونه نشین و دپرس و افسردگی سیاسی نه آقا، این فورانی هر که در این بعض مقرب تر از جامعه برای بیشترش میدهند. یه نکته من قبول دارم، افسردگی سیاسی رو قبول دارم. تابستون بارها برای این وضعه سخنرانی کردم، گفتم در روانشناسی سیاسی بحث داریم با نام افسردگی سیاسی، شرایطی که پیش میاد معلول این قضیه است. حتی پیشنهاد دادن که کلینیک های در واقع ترمیم وضعیت روحی روانی سیاسی راندازی بشه. گفتن آقا تو دنیا تجربهش نیست، نمونه هاش نیست، گفتم حتما که نباید دنیا را بندازیم، ما خودمون را بندازیم اصلاح بشه. اما این معناش این نیست که واقعا همه اشکالات رو بگیریم بذاریم کنار بعد این نوع، چون فقط این 4 تا بسیجی آجر فرض میکنن و اون 4 نفر میان تو خود با این نماز جمعه اینجوری میگن و این 3-4 نفر اینجوری مینویسن. وقتی آقای افروغ دچار ابهام میشه سند رو کردیم رسما طرف گفته داریم تو ایران انقلاب مخملی میکنیم، آقای افروغ راه میفته اونوری دیوارور مقاله مینویسه که کسایی که میگن انقلاب مخملی داره تو ایران میشه باید اینا رو محاکمه کنیم. سن داره مقاله می نویسه ممکنه ابتهی انقلاب مخملی کنه. آخه عصبی چی گفته ابتهی داره انقلاب مخملی می کنه؟ آمریکا داره انقلاب مخملی می کنه، یه سری سرباز بیجیر مواجد می خواد یکیش می شه ابتهی. اگر قواعد اقدام نامتقارن به شما بدونی می دونی که این آدم داره با قواعد دشمن تو زمین خودمون بازی می کنه. حالا تو هی باور نکن. می دونی چرا باور نمی کنه؟ چون فکر نمی کرد احمدی نژاد رای بیاره. خب پف نه من طرفدار احمدی نژادم نه دشمن اون طرفم، ولی میگم این دوستان یکی از دلایلی که نمیخوان بپذیرن بعضی شرایط اینه. خب بله وقتی که مثلا آقای افروغ نمیاد توی صحنه تکلیف مردم روشن کنه به عنوانی که دیگه تو 10 سال گذشته پای مهم بحث روشنفکری کشور بود و در روشنگری ها چقدر اون دوره خدمت کرد و کمک کرد، خب معلومه بسیجی مجبور با پاراجا بیا تو خیابون. این تو دانشگاه، اون یکی تو حوزه، یادمه که یه روز کیهان می نوشت فیلمای نمیدونم مستند اونجوری می ساخت موثر بود آقای نوروز. وقتی این بولا میشه میگه من عکس امام پاره کردم. نه فرافکنی میکنه میاد نمیشه. وقتی شما اینو نداری مجبوره اون بچه چه بولن شب بیاد کارو بکنه. لذا من آجر زدن و سنگ زدن بچه رو تایید نمیکنم. قصدم ندارم اون رو توجیه کنم. فقط میخوام توجه بدم به شما که این طرف جبهه رو فقط نبینید. پیامدها و مشکلات و معضلات آن سوی جبهه رو ببینید. که اگر این اتفاق نمیافتاد چی میشد؟ چون معما شو حل گشت آسان شد. بله الان دیگه اوضاع آروم مرتب رفرم ریلکسه. همه دیگه خیال همه راحت. اما یادتون باشه با همین سادگی های چیزی به نام کودتای 28 مرداد علیه مستجب رقم خورد. با همین سازوکارها اگر اون روز هم یه چیزی مثل بسیج بود که می ایستاد جلو اون حرکت ها حالا چهار نفرم سنگ و آجر می خوردن ولی کشور اینقدر بیشتر تو عقب ماندگی فرو نمی رد. همون روز هم همین انگلیسی که امروز وایساده چنگ و دندون نشون میده همون روز بالاترین تحریم ها رو علیه دولت مصدق اعمال کرد. بالاترین تحریم ها رو نداشت اصلا نفتش یه قصرش که دنیا فروخته بشه حالا که ملید شده. هر کاری که الان در فرانده هسته با ما میکنه نمیخوام ببینم. میرون تو این دانشگاه میگیم آقا شما میگید 50% خزر از دست رفته. کی 50% خزر مال ما بودی که حالا دست رفته باشه؟ یه روز شوروی بوده و ایران بوده معنیش این که دو تا کشور که بودن نصف خزر مال ما بوده نصفش مال ما بوده. 80% خزر مال شوروی بوده 20% مال ما بوده. حالا 80% شوروی شده 4 کشور و هر کدوم 20% رسیده با هم 20%. چی به تو گفته 80% خزر مال ما بوده 50% خزر مال ما بوده که حالا دست رفته باشه؟ دیگم نمیبینی کشور رفت فضا؟ میگم بیرم با میستن بالا مسخره میکنم به فضا رفتن و تحقق پرونده حدی و استقلال و امنیت همه چیز رو به سخره میگیرن. سر چیز سر این که دل در گروه انسان غربی دارن. اگه بفرمایید نه دیگه آقا باید توجیهشون میکردید چقدر دیگه باید توجیه میکردید چقدر واقعا چقدر هر روز پنجشنبه اومدم اینجا سر کلاس با قیافه خسته با چشمای گود افتاده. میدونید تو تمام این مدت چهارشنبه ها نصف شب بعد از سفر شهرستانو برمیگشتم از دانشگاه بستانها تا دم صبح نشستم مثلا مطلب اومده کنم برای کلاس صبح نیومدم اینجا. نرفتیم حضوری سعی نکردیم قانع کنیم این نسل رو نکردیم توجیهشون کنیم نمیخوان بپذیرن. خب دست کسی دیگه نیست دست ماست دیگه فیلماش دیگه ما به شما نشون میدیم تو همه دانشگاه استان ها اومدن بالایی شما نیا کنید اونی که تو دانشگاه زاهدان اومده بالا حرفاشو زده با اینی که تو دانشگاه عراق اومده بالا حرفاشو زده ببینید همش یه دیسته ولی هم دیگه کپی کردن همش هم جواب داره همش هم توجیه دیگه آخرش باشه نمیکنم زمین میگن که زمین گالیله گفته گرده. خب اون نمیدونه که فکر میکنه ما هم یه دونه دانشگاه رفتیم نمیدونه که ما همه جا رفتیم و دیدیم که همه جا هنوز زنده گالیله رو میگن. یعنی تصمیم اون بعد اینکه بگیم آقا زمین گرد است یعنی تقلب شده. خب اینقدر این تقلب شده رو بدونه جونه در بیاد. نه خب یه حدی داره آقای تایی جا ما بس منطق میکنه تایی جا علمی جلو میریم. استقلال آزادی جمهوری ایرانی رهبر مملکت اومده میگه آقا این بد مراجع میگن این بد مردم میگن این بد دوباره طرف میاد بری کف قوم تکرارش میکنه. خب شما طرفا دارید چجوری با اون آدم برخورد کنید؟ وقتی جنرال سپام جلو اونا بیسته امام رو یارگیری میکنن در مورد این آدمی که 4-6 دفت شد. من میخوام سوال کنم کی این آدم رو از قدرت برکنار کرد از مقامی رهبری برکنار کرد؟ مقام معظم رهبری احمدی نژاد امام برکنار کرد. خب شما که الان محل تعارض و تناقض و تفکر جبهتون میگید ما طرفدار امامی و طرفدار آدم هستیم. خب این آدم رو امام بهش گفت فلان و گذاشتش کنار پسر امام بلند شد این کتاب رنجنامه رو علیه این بنده خدا نوشت. چرا اینا رو به یاد دادتون نمیارید؟ ما تعارض که ما میخوام بحث علمی کنیم بحث تئوری کنیم بحث نظری کنیم کشور چهار روز جلو بره. خب ببینید این یک جلسه از وقت از آن گذشتیم یک جلسه بحث ما گذشت. این حرفا هیچ فایده نداره. دوستانی که اینجا نشستن اکثرا که اینجا دار اعتقاد دارن شما هم که هنوز معتقدید بسیجی همش یه طرف همه یه طرف بسیجی چون آجره رو فرض کرده محل اشکاله. من که دارم میگم که ما تایید نمی کنیم. ما نوشتهای نمیدونم خانم فاطمه رجبی و این و اونا رو تعارف نداریم. خب من عباسی هم فکر خودم رو دارم اندیشه خودم رو دارم جرأت و وجود و اون موقع دارم که حرفم مستقیم و با صراحت بزنم. اون روز دیگه ایش که جرأت شده که قرطشو بزنه ما زدیم. حالا که دیگه هم الحمدلله شیر شدن به هم همه چیزو میگن. حالا ما اومدیم بحث علمی کنیم نظریات پای ارائه کنیم، مجلس هفته دیگه عباسی زنده باشه، این چیزی نیست که دیگه باید دیگران هم نوشته شده باشه، بگیم خب میریم سر کلاس اون یکی تو دپارتمان اون یکی آدم میخونیمش. 2010 شاید خدا امانتی رو به من دادن، زور که میشه خدا رو شکر میکنم که خدا یه گوشه دیگه هم اینجوری به شما بگم، بالای 10,000 جلسه ای مثل جلسه یک ساعتی پیشی من مطلب نگفته دارم و پلت آماده نشده و پلت آماده شده نگفته. خب بیافتیم فردا بمیریم، این بدهی این ملت هم آی جوابی آمالی میگه که اینا که اینجوری میمیرن خودشون با علمشون با هم دفت میشن. این دفت ها واقعا اثر نداره دوستان، فایده نداره، مادامی که اون طرف کینه میبرزه، عناد میبرزه، لج میکنه، حاضر نیست بیاد یه مرگار آمریکا مرگار اسرائیل بگه. همین بدیگی بدیگی رو دیدید، انقدر دل رحمه، انقدر دل رحمه که میگه تاجب کن یک بار اینا بیان تو خیابون یه مرگار اسرائیل و مرگار آمریکا بگم ببینید چجوری بره کف پایین رو ببینید. یک بار وقتی میرم سمت شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و میرم سراغ رهبری و میرم سراغ بله خون بدیگی خونش به جوش میاد دیگه، جایی کوچیکی نیست، یعنی محل مماشات نیست. کسی که دیگه میاد کف خیابون شعار علیه شخص رهبری میده، نه بحث اینکه چون این آدم رهبره، چون آدم بینش سیاسی نداره بدون تو 3000 سال گذشته یکی از یکی فاسد تر برای مملکت حکومت کردن. حالا 30 سال دو تا عبد صالح خدا اومدن، همین برای مردم غنیمته، چرا نمیخواد قدر نعمت رو بدونی؟ زنبارگی شاه رو نگاه کنید. خوب من برگردم به حافظم بهتون بگم که مثلا بریشید باردو مثلا هنرپیشه شاخص فرانسوی رو با چه پول گرداسی ارزشی رو زاهدی آورد دو شب بذاره تو بغل شاه این مملکت. اینا این مملکت رو میخوان، یه مملکت اینجوری میخوان که امروز نمیدونم کیت اونجا یه فیلم جدید بازی میکنه مثلا بر روی داره فوری فرداش ایران زنگ بزنه دیگه براش بیارن. شما خاطرات این خانم مینو صمیمی اینا رو ببینید، روزنامه اطلاعات 25 سال پیش چاپ کرده. چطور آقای اردشیر زاهدی بریشید باردو، حالا من لیست بلند بالای هنرپیشه‌های سوئدی، هنرپیشه‌های فرانسوی، آمریکایی که اصلا اینا یک گروهی در وزارت دربار داشتن که باید این زمان هنرپیشه رو می‌آورد شاه این مملکت. این همچین آدمای فاسد رو می‌خوان بالا سر یه جامعه باشه. خب وقتی آدم مقایسه می‌کنه با امثال پهلوی‌ها، امثال قاجارها، امثال خاندان افشاریه، امثال خاندان از هخامنشی‌ها و غیره، نگاه می‌کنی به تو 3000 سال مملکت دو تا آدم صالح تو 30 سال حکومت کردن. اینجا اصلا بحث سیاسی نیست، این که آدم چشمش باید ببینه بین اهم و فلان کنه، حالا یکی بلند شه به کف خیابون شعار بده. خب شما چه جوری برخورد می‌کنید؟ کجای دنیا می‌ذاره واسه جاش برخورد کنن؟ اونجا می‌ذارن ارتشی‌ها بیان بزنن، حتی پلیس هم نمی‌رن بزنن. پلیس بدبخت با بدترین وضعیت رهن کشور رو امنیت رو حفظ میکنه که ارتش نیا توی خیابون، تانک نیا توی خیابون، یه کهریزه کنی کنن براش مسئله. چیا؟ همون ادامه که توی ساختمان بنیاد شهید چهار قدم بالاتر توی همین خیابون طالبانی هتل انقلابی که مال بنیاد شهید بود اونجا براش طبقه داشتن، خودشون اونجا حکم اجرا میکردن در مورد خانوادشون، خودشون میگرفتن زندان میکردن افراد، زندان درست کرده بودن. برخورد اینجوری میکنن که باید رفت تو حج، موقع نماینده امام تو امور حج بودن، ببینید چه کار کردن، چه جوری برخورد کردن که پلیس عربستان سعودی بر واکنش نشون داد سال 66 400 نفر از حجاج ما رو اونجا شهید کرد. حالا اینا دلشون برای قضیه تحریزک سوخته، شما اینو باور میکنید؟ هی اگر قرار با شما خدا وکیلی بریم سابقه این دوستان یکی که در بیاریم بگیم بعد اینطوری هم نیست. دوستان باور نکنن که این دوستان همین امروز و دیروز با مسئله بلرزه بشار و مشکل شدن بعد از این قضایا، که همین آدمی که کاندیدا بود و بعدم از سوابق نخست وزیرش میگفت و زنش توسط نظام استکباری به عنوان سومین فرد متفکر سال معرفی شد، برید روزنامه جمهوری، سوابق روزنامه جمهوری رو نگاه کنید. هفته بنده من میارم سلسله مصاحبه‌هایی که همین خانم سال 58-59 با روزنامه جمهوری داشته و کلن زیرا به بلرسقی رو زده، زمان امام که هیچکی هم چرتی نمیزد اینجوری نمیستار، اینا اصلا مسئلهش بلرسقی مسئله امروزی نیست. یه زمان بکشن دوستان هفته دیگه اون 5-6 تا مصاحبه روزنامه جمهوری سال 58-58 اینجا میذارید جلو در دوستان ببینن. بخونید خودتون شماره شو ببینید برید از اینترنت هم بگید. حالا دوستی که نوشته بود یکی از خبرگزاری ها که 30 سال جایزه رو دیر به ایشون دادن، 30 سال رو گذاشتن جز متفکرینه برجسته، چون ما به هر کسی که جایزه میدن، چون خانم کلاسر اومد گفت ما به خاطر شخصیت علمیش بهش جایزه ندادیم، به این خاطر به این خانم جایزه دادیم که موضع جنبش سبز ایران رو در تضعیف حکومتشون تقویت کنیم. خب شما 30 سال دیر جایزه رو دادیم، 30 سال پیش منکر بلاصفی شد، همه شوهرش نشده بود وزیر امور خارجه، همه شوهرش نشده بود نخست وزیر. انارها، پنجه به روی اسلام کشیدنها، ساختار کشور رو ندیدنها، لذا مسئله ما نشه مسئله اونی که به خاطر یه دستمال فیکتریه رو با آتیش کشید، مسئله ما نشه مسئله این که چون دیدیم یکی دو تا آجر پرت کرد، یکی یه دونه مطلب نوشت اینجوری بود، لحن عباسی تو سخنرانیش بد بود، اون یکی تو نماز جمعه اونجوری حرف زد، اینا رو بذاریم یه طرف بگیم پس با توجه به اینا ما کلا منکر اسلام و نظام و ولایت اینا میشویم تا کشور بپاشه. اینکه نباید عباسی که نباید بشه معیار اسلام و غیر اسلام شما، امثال عباسی که نباید بشن معیار حفظ امنیت از دید شما، یا من که الان باید تشکیل بشه اینجوری بره بالا اینجوری ارتباط پیدا کنه. قبول دارم مثلا حب و بغضه طرف دیگه رأی دادم مونده تو این که خب بالاخره رأی داده بوده بیم سختش الان بپذیر به این آدمی که رأی دادن اشتباه کردن. من اینجا میگم آقا اون روزی که من به مثلا هاشمی رأی دادم تو دو دوره ریاست جمهوری، اون روز به موقعش در واقع کار درست کردم، اما همون منی که به اون آدم رأی دادم خودم مهمترین منتقد تفکر لیبرالی در اون دوره بودم، منی که به امثال این آدم ها رأی دادم تو این مجلس ها، خودم هم توسط خیلی از اینا گزیده شدم. بعدم آدم هم شجاعت داره بیاد اعتراف کنه که اون روز اشتباه کرده یا درست عمل کرده، هم که باید واقعیت صحنه رو بپذیره. حالا چون مثلا رأی دادیم به یک کس دیگه نتیجه انتخاباتی جز دیگه شده، هی بگردیم تو بدنه اون طرف یه اشکالاتی پیدا کنیم، بله انقدر تو بدنه دولت احمدی نژاد اشکال هست، انقدر تو بدنه نیروهای حزب الله اشکال هست، انقدر تو بدنه عملکرد بسیجی ها اشکال هست، اما در نهایت که چی؟ آخرش اونی که کف خیابون باید بیاد از اسلام و نظام و همه چیز دفاع کنه باز همین بسیجی های دست باشه کسته منطقش ارادامون باید این باشه که اشکال بسیجی ها رو رفع کنیم. یعنی باید بندگیم آقا تو این کار داری میکنی، این کارت مشکل ایجاد میکنه برای اسلام. خوب دقت کن ببین رهبری چی میگه. اگر از حرفایی که رهبری میزنه یه ذره رفتی جلوتر عباسی، اگر رفتی جلوتر سجدات رو بردی جلوتر از امامت تن کردی، نماز قبول نیست اینجوری. یعنی باید کند و تند بودن رفتار رو تعدیل کرد، کار فرهنگی کرد. اینو من قبول دارم که ما رد نکرد، اما اینکه ما از هزار تا مسئله رو گناهی که سر گردن دیگران هست، اون 999 تاشو که دیگران مقصرن، اون 999 تا رو ول کنیم، فقط بپردازیم به انتقاد از اون یک. اینجا بپذیریم که با کار به نتیجه نمیرسه. یه حرفی سایت این احمد توکلی زده بود به میرحسین موسوی که آقا وقتی تو آدمای طرفدارات اینجوری حل میکنن موجب میشه که آدم دیگه نتونه احمد نژاد هم نقد کنه. وقتی آدم هایتون میان شعار مرگر اسرائیل عوض میکنن، شعار استقلال آزاد جمهوری اسلامی مورد نظر امام رو میکنن، استقلال آزاد جمهوری ایرانی، این وقتی این کارها رو مرتکب میشوند دیگه ما دستپالمون بسته میشه که همین احمدی نژاد با هزار یه اشکال، همین بسیجی با هزار یه اشکال، اینا رو هم نقد کنیم، خودمون هم نقد کنیم که 10001 اشکال داریم. وقتی میگیم الان فعلا در مقابل اینکه اسرائیل داره خفنشون میکشه، ما این گزارش 125 روز با وبسایت وزارت خارجه اسرائیل رو منتشر کردیم. شما با 125 وزارت خارجه اسرائیل در بخش فارسیش ببینید چجوری دفاع کرد از بعضی افراد جریان ها تو ایران. هر کسی این رسید دستش و گرفت که مشکلی مسئله چیزی داشت خودش تأثیر خورد. نظام حالا یک نجابتی داره، دوست داره اینا برگردن به دامن اسلام، دوست داره اینا اینجوری برخورد میکنن. اینا تئوریتیکاشون میشن و با رادیو فردا مصاحبه میکنن، میگن اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید، اینش پاشید، اونش پاشید، اونش پاشید. اینا دوست رکوردر دیگه. درست کنن ببینن که ما اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید، یعنی ما عقب نشینی کردیم از اینکه معتقد بودیم علم دینی میتونیم تولید کنیم. شاید آقای داوری اردکانی به عنوان رئیس فرنگستان علوم وقتی میاد کف دانشگاه تهران برنامه میذاره میگه آب میوه تولید میکنن، آب سیب تولید میکنن، به من علمم تولید کنن. شاید آقای بشیری همچین نواری دستشو گرفته. خب بالاخره رئیس فرنگستان علوم این مملکت وقتی اینجوری حرف میزنه، بله حرف ما درست بود. اسطوره جمهوری اسلامی در اینکه میتواند روزی علم در اون دیگه تولید کند پاشی. آقای بشیریه یکی که آیت الکرسی رو یکی که گذاشتیم روبروی کل دیدگاه جوزف نای دوست عزیز، باطل شد رفته کار، باطل شد کار داوری اردکانی هم نبود، نه تو حوزه نه تو دانشگاه، کار هم بچه رفتی جا بود. کل صافتاور جوزف نای رو در کوابتیک گذاشتیم، نگاه آیت الکرسی رو در این که قد تبین الرشد و من الغی هم گذاشتیم روبروش، باطل شد. یعنی کل دیدگاهش از 1990 تا فارن پالیسی اینو نوشت تا امروز که کتاب دوم سومش این زمینه منتشر شده همشو گذاشتیم توی یه دونه باز، یک بخش کوچولوی آیت الکرسی هم گذاشتیم روبروش، باطل شد رفته کار. سوره های جمهوری اسلامی شکسته، زمانی که شما میگه اسطورهای جمهوری اسلامی اسطورهای علمی شو چه و چه شکسته و نابود شده، منظور اینه که قرآن شکسته کم آورده دیگه. تازه ما داریم به نسل بعدی یاد میدیم چجوری از قرآن علم تولید کنن. آقای بشیریه توی این دانشگاه تهران که تو هیئت علمی بودی، ما دانشجو داریم یه کلمه بی رو گرفته داره دکترین میده، همکار خودت هم توی دانشگاه استاد رانما شد و تو علوم پزشکی همین دانشگاه دو تا کلمه تو قرآن از قلب سلیم اونم گرفتیم، شده یک رساله دیگه دکترین داره ارائه میکنه تو قلب سلیم، اونم یه سری دیگه از همکارای شما اونجا دارن راه نمایی میکنن تو همین دانشگاه. من که هیئت علمی دانشگاه که نیستم، ما از بیرون این دانشگاه آمدیم تو دانشگاه تون اینجوری داریم تو میکردیم. بینیم وقتی پنج اندیشه سیاسی درس می‌دید، جریان‌های سیاسی اندیشه نمی‌دونم چی رو اینجا می‌بوری ترجمه می‌کردی. ما اینجا تو همین کف دانشگاهی تو دانشجو بودیم بالا که دکترین سیاسی هم رهبری مملکت رو به عنوان حوزه اندیشه سیاسی شرکت تولید کردن. ما از بیرون اومدیم به بچه‌هاتون اینجوری خط دادیم اینجوری برن جلو. فهرست کنم بازم از دانشگاه دیگه. ما یه فهرست بلند بالا بهت بدم که چطور پایان‌نامه‌های فوق لیسانس دکترا رو اصلا جهت دادیم به سمت تولید علم، هر کدومشو با یک کلمه تو قرآن اخذی. تو محصول تجاریان و کیاک و کیاک بوده، حالا داشته باشه ببین محصول ما چی میشه. این اسطوره جمله وقتی که قرآن پاشید، ما اسطوره جمله شما پاشیده، مگه قرآن میپاشه؟ خودش گفته خودمون حفظش میکنیم، خود قرآن آورده که خدا فرموده که خودمون نازلش کردیم خودمون حفظش میکنیم. این هم کار وسیجی هست. خواهش میکنم دوستان، اگر سنگی دیدن، آجوری دیدن، برخورد تندی دیدن، اون موارد و محاسنم بگیم. این کشور هر کجا روپا مونده با تفکر بسیجه، این کشور هر کجا موفق بوده کار تفکر بسیجه، این کشور اگر رفت به فضا کار بسیجه، اگر در پرونده هستهی به نتیجه رسید کار بسیجه. هر کجا هر کجا از کارهای فنی و عینی سخت‌تر تولید علم در علوم انسانی، اگر یک میلیمتر علم در علوم انسانی تولید شده کار بسیجی بوده، اگر غیر از این بوده برید من ببینم، اگر علم در دینی بوده علم در دینی بومی. حالا همش یه طرف بله یه جام دوتا خطا داره دیگه، حالا عباسی جای دوتا خطا هم داره، 10 تا خطا هم داره، 90 تا خطا هم داره، نه خودش تایید میکنه این خطاش رو نه دیگری. لذا خواهش میکنم که مساوات رو این قضیه رعایت کنید، مساوات رو رعایت کنید. از وقت از آن گذشتیم، من مایل بودم که رویکرد تاریخ مدار رو در بخش روش تعریضیش مورد بررسی قرار بدم که دیگه فرصت نمیشه. عذرخواهی میکنم که دوستان که درگیر بحث علمی بودن و مایل بودن بحث رو علمی دنبال کنیم و اون خواستشون اجابت نشد، ما به حق و حقوق اونا تعدی کردیم. و از دوستانی هم که واقعا دغدغه این مسائل رو دارن، از اونا هم میخوام که بدونن هیچ کس، نه شخص رهبری، نه تو پایین سیستم، نه تو خود بسیجی، هیچ کس این کار رو اون آجر پرد کردن و موارد دیگر رو تعریف نمی کنه. اما فراموش نکنیم که بالاخره سیستم با آجر بتونه جامعه رو حفظ کنه بهتر از اینه که با گوله تانک بتونه بخواد حفظ کنه. این یه درجه نویستر. و فراموش نکنیم که حجم تهدید، حجم دشمنی، حجم کینه، حجم نفرت چقدر عظیم بوده و هنوز هست و روز به روز هم داره بیشتر میشه. اگر یه افغانستان و عراق و یمن و پاکستانی میخواییم بفرمید، اما اگر یک ایرانی که دیروزش امن، امروزش هم، فرداش هم امنه، یک همچین مسئله مد نظر دوستان بود، دوستان باید بدانند که آزادگی هزینه داره. اونها حاضر نیستن کوتاهیان، حاضر نیستن یه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگن. روز به روز دارن بیشتر تایید میکنن. میدونید کف دانشگاه به ما چی میگن؟ میگن چرا تاییدتون میکنن؟ میگن چطور شد امام بلند شد رفت پاریس، اشکال نداشت. حالا مثلا سازگارا و نوری زاده و چیه کی میرن رفتن اونجا، اشکال داره؟ ببین مقایسه توجیه میکنن برای خودشون دیگه. چطور شد مردم تو انقلاب به BBC گوش میکردن اما امروز به تلویزیون BBC گوش میکنن؟ اشکال داره؟ ببینید، یعنی این آدم نشون میده نمیخواد خواب بیدار بشه، نمیخواد. و چون نمیخواد خواب بیدار بشه و عناد داره و کینه داره، تو جای دنیا با کسی که عناد کینه داره و نیتش براندازی مماشات میکنن نیست. اما رفتار اونا رو ببینید و بگید که واکنش اونها بوده. البته ممکنه بفهمید که کار اونا واکنشید به کار بسیجی ها. نه محکم میگم آره، نه محکم میگم نه. اما بازم تأکید میکنم دوستان، یه چیزی اگر یه بار بود، دو بار بود، سه بار بود، چهار بار بود، فرق شما درست. ولی وقتی که از یه حد خارج میشه و معلوم میشه یه عنادی پشت قضیه هست، یه کینه هست و طرف هم نیتش براندازیه، روش شعار استقلال جمهوری ایرانی یعنی براندازی. و هیچ کجای جهان جلوی این ایستادگی در سکوت نمیکنن و حتما میگن. امیدوارم خدا همه ما رو عاشورایی و حسینی نگردانه و عاشورایی و حسینی نگه داره انشاءالله. و سلام.
رادیو استان موبی. Some movie dot IR.